اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
و صلات و علی آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. با لطف خدا من به خطبه 234 به نام قاصعه رسیدیم. امروز جلسه 18 مروری به بعضی از مطالب گذشته داشته باشیم که به بحث امروز مربوط است. حضرت فرمود دقت کنید در مواقع نعم، نعمت‌های الهی کیفیتش و زمانش، به این دو مسئله نگاه کنید. در وقتی که حضرت رسول مبعوث شد چه زمانی؟ اون زمانی که قرار مردم اطاعت بر مبنای حق داشته باشن. اطاعت چاپلوسی به درد می‌خورد، اطاعت به خاطر منفعت به درد می‌خورد. اون زمانی که دوستی‌ها روی یک مبنایی باشد، برای چاپیدن نباشد. به این زمان نگاه کنید و به کیفیت نعمت. نعمت محبتی و عزتی و حمایتی و برکتی توضیح بشه و عمومی. اون وقته که مردم چه صفایی میکنن، هم آسایش دارند هم آرامش دارند، هم غرق در نعمتند هم در صلح و صفا هستند. بعد فرمودن که ولی اینها برگشت، از دستشون رفت. چرا؟ چون عده‌ای افساد کردن، مشکل ایجاد کردن و عده دیگر هم ساکت ایستادند. فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی، عده‌ای به خاطری که با گناه کارشون رو پیش بردند مورد لعنت قرار گرفتن. و لعن الله العلماء لترک تنهایی، بقیه هم هیچی نگفتن. و این بود که به هم ریخت اون جامعه. حالا بحث امروز میگه ولی من که میخوام این هدف رو اجرایی بکنم ساکت نمی نشینم. اگر کسی بخواد این نعمت رو از مردم سلب بکند، بخواد خودشون به رفاه برسن نه بقیه، بقیه بدبخت باشن تو مشکل داشت باشن، جلوشون رو میگیرن. اینجا بحث قاسطین و ناکثین و مارقین رو مطرح می کند. این سه گروه هستند که نمی گذارند نهج البلاغه اجرایی بشود. همیشه اینطوریست. در اون زمان هم علی علیه السلام با همین سه جنگید. الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و نکث و الفساد فی الارض. بدانید، به هوش باشید، خدا به من دستور داده که من بجنگم با اهل بغی، با اونهایی که اهل ظلم و ستمن، مثل معاویه، جنگ صفین، و نکث اونهایی که پیمان بستند و شکستن، جنگ جمل، طلحه و زبیر، و الفساد فی الارض، و این خوارج، کسانی که جنگ نهروان رو بپا کردن که چه فسادی در زمین بپا میکنن، چه کشتاری را میندازن، فقط خودشون را قبول دارند. من دستور دارم، خدا به من امر کرده که با این سه گروه بجنگم. علی ابن ربیعه میگوید سمعت علیاً علی منبرکم هذا یقول، من شنیدم علی علیه السلام بر روی منبر میگفت عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله، پیمان من از من گرفته حضرت رسول، ان اقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، من باید با این سه گروه بجنگم، من تعهد کردم با حضرت رسول. ابو سعید خدری میگوید که حضرت رسول صلی الله علیه به ما امر کرد، امرنا النبی صلی الله علیه به قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، که با این سه گروه باید بجنگید. فقلنا له صلی الله علیه و آله، ما گفتیم یا رسول الله امرتنا به قتال هؤلاء فما امن، خب بجنگیم، رئیس ما کی باشه، در رکاب کی باشیم؟ قال ما علی ابن ابی طالب، در رکاب علی باشید. بعد همونجا گفتن زمدن بدانید معهو یختل و عمار، در رکاب علی عمار به شهادت میرسد. و در دو جای دیگر فرمودن که عمار تقتل کلفعت الباقیه، اون کسانی که تو را میکشند گروه ظالم هستن، اهل باقی، پس همین ها هستن، تقتل کلفعت الباقیه، گروه ظالم ستمگر میکشند تو را. فهم ناکثون فقط قاتلت، اما با ناکف پیمان شکنان من جنگیدم. طلحه و زبیر جز اولین افرادی بودن که برای اسلام بیعت کردن. 25 سال حضرت سکوت میکند، چه سکوتی که خودش میفرماید سبت و فی الحلقه شجا فی العینه قضا، در گلو استخوان، در چشم خار و خاشاک، در جای دیگر دارد بر قلب شمشیر. من صبر کردم. خب حالا همه مردم آمدند که علی علیه السلام نجات ما به دست توست، بیا قبول کن. حضرت نمیخواست قبول کند. بعد خودش دارد لولا حضور الحاضر، اگر این همه مردم نیامده بودند و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر خدا حجت بر من تمام نمیشد نزد خدا که آقا یار داری، لولا اخذ الله علی العلماء الا یقار و علی کذت ظالم بلا سقب مظلوم، اگر خدا از علما تعهد نگرفته بود تا مظلوم و گرسنه از بی قرار باشید من قبول نمی کردم. خب آمده که ظلم را بردارد، آمده که فقر را بردارد. خب حالا که آمده و جز اولین افراد طلحه و زبیر بیعت کردن، حالا بیعت می شکنن؟ برای چی؟ برای ریاست بود، برای ریاست اون آمدن. الان نمی تونیست. یک عده‌ای برای ریاست تو دم دستگاه جمهوری اسلامی آمدند، اینها مانعند که نهج البلاغه اجرایی بشود، چون اول خودشونه بیرون میکنن. خب طلحه و زبیر چه گفتند؟ گفتند حکومت بصره و کوفه را به ما بدید. گفتند اصلا ما در رکاب حضرت رسول جنگیدیم، پول بیشتر میخوایم، هنوزم بدید. مثلا تموم شد رفت دیگه، دست خدا بگیرید، مگه غنیمتی هم بود تقسیم کردید؟ قرار نیست برای شما یک حسابی دیگه باز کنیم که. همه ناکثون فقط قاتل شو، من با پیمان شکنان جنگیدم. چه کردم؟ وارد بصره که شدن اینها، اول خب هر کاری خواستن کردن، از بیت المال برداشتن، هر چقدر خواستن برداشتن، یک قفل طرح زده، باز یک قفل زبیر زده، باز یه قفل دیگر رو عایشه زده به بیت المال. خودشون به همدیگر رو قبول ندارن، بس سری که نماز جماعت که بخونه دعوایه. گفتن آقا مسلمون نماز صبح داره قضا میشه، بخونه دیگه نمازی رو. این جوری هم اینا با اینا جنگیدم. پس بازم میگم یکی از اون افرادی که یک گروهی که نمیگذاره نهج البلاغه اجرایی بشه، اونایی که به خاطر و به انگیزه ریاست آمدن تو میدون انقلاب، ریاست طلب ها که خود حضرت رسول صلی الله علیه هم به عموشون عباس اینجور گفتن که این رو حضرت علی نقل میکند که عمویم عباس به حضرت رسول گفت فلان پست رو به من بده، حضرت رسول فرمود اما الاماره این طلب تها و کلت الیها، ریاست رو دنبال نرو، اگر دنبال ریاست بری خدا را حاش میکند، و این طلبت که و این تعلیه، اگر ریاست به طرفت آمد خب اشکالی ندارد، خدا یاریت میکند. ریاست طلب ها نمیخوان نهج البلاغه اجرایی بشود. و اما القاسطون فقط جاهت و دی قاسط بودند، ظالم بودند، مقسط یعنی عادل، قاسط یعنی ظالم، این ظالم بودن. فقط جاهد تو، کلمه قسط جز افعال متضاد دو جور معنا می شود، قاسط میشه ظالم، مقسط میشه عادل. و اما قاسطون فقط جاهد تو، با قاسطون معاویه، این ظالم های از اول اونو پیمان نبسته بودن که بشکنند، حتی ما احمقی هم نبودن که از رو بیشعوریشون دین نفهمیشون باشد، از ما اول قبول نداشته، با اینا هم جنگیدم. الان هم اونایی که ظالمند نمیخوان نهج البلاغه اجرا بشه، از ما اول اهل چپاول بودن، الانش هم هستن، هیچ وقت نهج البلاغه نمیخوان اجرایی بشه. در قسمت های مختلف نهج البلاغه بحث های جنگ جمل و صفین و نهروان آمده است. کلن حضرت همین که به حکومت رسیدن سه جنگ برای شروع شد، اول جمل، بعدن صفین و آخرش هم نهروان. مثلا خطبه 11 در رابطه با طلحه و زبیر است، خطبه 35 در رابطه با معاویه است، خطبه 51، 65 و جای مختلف، نامه‌های مختلفی بحثا رو دارد. یا در رابطه با خوارج خطبه 36 و جای دیگر. و اما المعارقه فقط در وقت و اما معارقه، اونایی که از دین فرار کردن و فرار میکنند و از اون مقدس بازی دارن، اینا دینشون کجاست؟ از دین فرار میکنن، هم بودون که تیر از کمان فرار میکنند. ایشاش هم برمیگردد به اون تقسیمات بیت المالی که حضرت رسول صلی الله علیه داشت. بعد داشتن تقسیم غنایم رو تقسیم میکردن، یکی از دور هی داد میزد که یا رسول الله به عدالت عمل کن، به عدالت عمل کن. حضرت فرمود خب حالا ما تقسیم نمی کنیم تا بیاد جلو. حرف از عدالت میزند ولی پشت قضیهش چیز دیگه یه، میخواد یه چیزی بهش برسه. بعد آمد جلو، حضرت فرمود خب من به عدالت عمل نکنم کی میخواد عمل کند؟ عمر اونجا بود، گفت اجازه بده گردنشو بزنم. حضرت فرمود بلش کن عمر، یک نماز روزه هایی دارد این آدم و طرف داراش که تو در مقابل اون نماز روزه ای نداری. اصلا پای دین که میرسد فرار میکنن، فاصله میگیرند، همان گونه که تیر از کمان میرود. خب خوارج اینجوری بودن، اون از دین فاصله گرفتن، چه دینی؟ اما المعارقه یعنی خوارج فقط در وقت و گیجشان کردن، چنان حالشون گرفتم نمیفهمن چیه بکنند. که در همین نهج البلاغه دارد که لا یبقا منهم عشره ولا یقتل منا عشره، در این جنگ از ما 10 نفر کشته نمی شود و از اونها 10 نفر هم نمی ماند. 4000 کشته دادن و یاران علیه السلام 9 تا شهید دادن، گیجشون کردن، یک 7-8 دهتشون هم پراکنده شدن، نمیدونستن کجا برن چه کنن. که البته این گروه های بعدی که ایجاد شد اصلا بود احتا بود، اما معارقه یعنی این خوارج را که از دین فرار میکنن فقط در وقت و گیجشون کردن. معلوم میشه این خطبه رو حضرت آخره عمرش گفته، پس از این که این سه جنگ رو انجام داده. خب ایران ببینیم خب چی شد. ادعامون این بود که قاستون یعنی معاویه و طرفداراش و جنگ صفین، ناکثون یعنی جنگ جمل، معارقون جنگ نهروان. اما توضیح بیشتر، اثبات بیشتر، جنگ صفین داره آغاز می شود، امرؤاس عمار را می بیند. خب همه هم می دونن که حضرت رسول فرموده که یا عمار تقتل کلفعه الباقیه، اون که تو را می کشد اون گروه ظالمند. می خواد یک جوری عمار رو دورش کند که سیستم حکومتی خودش و مردماش نپاشن. میگه که عمار بیا بینم علامت قاتلونا اول است نه عبود و اله واحدا، چرا ما با هم بجنگی؟ ما که یه خدا داریم، برو کنار، برای چی میخوای با من بجنگی؟ فقال له عمار، عمار میگه سا اخبرو که الا ما اقاتلو، بهت میگم چرا باید میجنگم. امرانی النبی صلی الله علیه و آله، حضرت رسول به من دستور داد، ان اقاتل الناکثین، با پیمان شکنان بجنگم، فقط فعلتو، و این کار را کردم. جنگ قبلی چی بود؟ جنگ جمل، یعنی اونا ناکثین. و امرینی ان اقاتل القاسطین، رسول خدا به من امر کرد که با قاسطین بجنگم، فانتم هم، شما همون قاسطین هستید. این حدیث خیلی قشنگ مشخص میکند قاسطین کیه، مارقین کیه، ناکثین کیه. بله، و اما المارقون، خود دستورم دارم که با مارقین بجنگم، فما ادری ادرکم املا، نمیدونم زنده بمانم درکشون بکنم یا نه. بعد دارد علم تعلم ایها الابتر ان النبی صلی الله علیه قال لعلی من کنت مولا و علی مولا، تو مگه نمیفهمی حضرت رسول گفت هر که من مولایو هستم علی مولایوست، اللهم وال من والا و آد من آدا، خدایا اون که حمایت کند علی را حمایتش کن، اون که با علی دشمنی میکند دشمنیش کن. خب من در رکاب علی هستم، من ولی دارم، تو که داری؟ حالا فهمیدی چرا می جنگم؟ این سخن عمار، خیلی عمار عجیبه، بحث های عمار رو در جنگ صفین گوش کنید بخونید، اونقدر استدلالیست، شفاف، اجتهادی، خیلی بحث و صحبت دارد، همه حرفاش هم اینجوریه، راه گوشا. فرمود اما مارقه فقط دو وقتو. خب مارقه، اینهایی که از این فرار میکنند، من اینها رو گیجشون کردم، این از اون مقدس های ظاهری بودن، مقدس ظاهری ولی ضربه زننده واقعی. همین مناسبت من خطبه 40 رو بخونم، و شعار را انداخته بودن، حضرتم چی میگن؟ گفت میگن لا حکم الا لله، ما حکومت خدایی میخوام. ببینید حرفشونه، حضرت فرمود کلمت و حق یراد و به هل باطل، حق میگن، حرف حق است، اما مقصودشون باطل است. نه انه لا حکم الا لله، بله حکم فقط خدا، باید ها و نبات های خدایی، ولیکن هاولا یقولون لا امرت الا لله، ولی اینا مقصودشون این است که امیر خدا باشد. مگه امیر خدایه؟ در یک کشور خدا میشه رئیس جمهور؟ خدا میشه رهبر؟ و انه لها بدل الناس من امیر برع و فاجر، مردم هر جایی خلاصه یک امیری داره و باید داشته باشد، حالا یا خوب یا بد. اما شما امیر خوب بخواهید، ببینید، اما امیر خوب یعمل فی امرتی المؤمن، نشانه یک حکومت علوی رو اینجا مطرح میکند، و این سه گروه نمیخواند، و این سه گروه مقابل این هدف میستن. امیر بر و خوب چیه؟ یه عملو فی امرتی المومن، آدم های با ایمان باید بر سر کار باشن، نه آدم های بی اعتقاد، نه اختلاسگر، آدم های با اعتقاد رو بیارن سر کار. یعنی چی بقیه چی؟ و هستن توفیال کافر، حتی کافر از نظر اقتصادی باید وضعش خوب باشد، بهره ها ببرد. پس علی علیه میخواد وضع اقتصادی کشور خوب خوب باشد، کافران هم مرفض زندگی کنن، ولی تدبیر امور دست کافر نباشد. یبلغ الله فی الاجل، در حکومت علوی و حکومت خوب عمر به نهایت میرسد، یعنی عمر متوسط افراد بیشترینه، حتی کالایی که تولید میکنن بیشتر از هر کالای دنیا باید دوام داشته باشد. یشمعو به الفیع، تمام قابلیت های اقتصادی باید به فعلیت برسد، جمع بشی مثال اقتصادی که قاتل و بردو با دشمن جنگیده بشود، مرزها یعنی در امان، جرأت تعرض نباشد، تأمن به سبول راه‌ها در امان، امنیت داخلی و مرزی، یؤخذ به الضعیف من القوی، باید حق ضعفا را به زور از قوی‌ها گرفت. ما اینو میخوایم. حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، تا آدمای خوب راحت باشن از دست آدمای بد. این سه گروه نمیخوان. تمام حرف ما همین است. خلاصه حرف همینه. اگر اینجوری بود هم آسایش هم آرامش. این همون چیزی که پیغمبر خدا میخواد. اینجوری بود میشه حکومت علوی. هر چی از این مسئله فاصله دارد از حکومت علی فاصله دارد. کی سبب شده؟ قاسطین، مارقین، ناکسین، ریاست طلب ها، اینا مثل طلب و زبیرند، فاسد ها، ظالم ها، مثل معاویه، فاسد های ظاهر مقدس، اینا طلب و زبیرند، همه چون یک هدف مشترک دارن، علی نباشد، حکومت علوی نباشد. حالا یکی به زور میاد جلو مثل معاویه، یکی مقدس بازی در میاره. تمام تلاش اونها اینه که چون این امیری سر کار نباشد، امنیت نباشد، اقتصاد خوب نباشد، ریاست طلب ها سر کار باشن، هر جای اشکال کار معلوم شد. پس بدانید این خطبه ای نیست که بگیم مربوطه به اون زمانه، همیشه اجرا میشه این مسئله. با این سه گروه جنگیدم، قاسطین، ناکسین که اون اصحاب جمل باشه، قاسطین معاویه و امراض باشه دو طرف داراش، مارقین که خوارج باشن. و اما شیطان و رده فقط کفیتوهو به سعقتن، فقط کفیتوهو به سعقتن، هر دو جور میشه خوند، سمعتو لها و وجبت قلبه و رجت صدره. اما شیطان و رده، ببینید خوارج یک رئیسی داشت، خب حالا بهش گفتن شیطان رده، اسمش حلقوس ابن زهیر بود، رئیس خوارج، حلقوس ابن زهیر. اما شیطان رده چون گمراهگر بود بهش میگودن شیطان رده، یعنی یک تورفتگی کنار یک بلندی، آب سرازیر میشه تو اونجا آب و گل جمع میشود، این جنازهش اونجا افتاده بود، گفتن شیطان رده، آدم گمراه گمراهگری که تو چاله آب و گل افتاده. بهش را صدی هم میگفتن، این بازوش گوشت برآمده ای داشت، بعد وقتی که مرده بود دستش رو دستش قرار گرفته بود، از دور نگاه میکردن بیدن که یک پستانی دیده میشود. حضرت صدیه به این گفتن که البته همین را حضرت رسول خبر داده بود. حتی ابن ابی الحدید سنی میگوید که روایت از حضرت رسولش رسول از این حضرت صدیه هم یختل به سیف، حالا میخونیم تا اینجا مشخص بشه. اما شیطان و رده، اما رئیس خوارج حرقوس ابن زهیر که بهش میگه شیطان، حضرت میگه شیطان رده، چون آدم موزی و مزلی بود، گمراهگر بود، رده در اون چاله بغل ارتفاع تو آب و گل افتاده بود، فقط کفه تو، فقط کفه تو، هر دو جورش میخوش خود. ببینید این دشمنا رو باید از سر راه بردار، زحمت بر مردم درست نکنن، یعنی من اکتفا کردم بو، یعنی برداشتم کافه تو، اگه بگیم یعنی خدایی کار را کرد، من هیچ کاره بودم. حضرت علیه السلام صورت فعل مجبور میگیره، فاعلش رو خودش نمیگیره، خدا کفایت کرد شر او را با یک فریادی، با ببینید حضرت فرمود این رئیس خوارج رو من یه فریاد زدم سرش و همین اکتفا کردم، نزدمش. حالش به هم خورد، قلبش به تپش افتاد، از سینه زد بیرون، دیده شد که برجسته شد سینه‌اش، تلو تلو خورد، رفت و مرد. ما ضربه بهش نزدیم. همه شیطان رده، شیطان رده رئیس خوارج، فقط کفیتو، فقط کفیتو. خدا من کفایت کردم بود، یا خدا لطف کرد من ابزاری شدم، کفایت شد و به سعقتن سعقه سائقه، یک صدای عظیم با یه فریادی، یک فریادی فقط زدم، فکر کردی شمشیرش زدم. سمعت لها وجبت قلبه، اضطراب قلبش رو شنیدم، وجبه مثل تمره، بروزن تمره، من صدای قلبش رو شنیدم و رجت صدره و حرکت سینهش را دیدم و شنیدم. اینجوری مرد که حضرت رسول هم فرمود این ذثدیه لم یختل به سیف، ذثدیه همین عبارت رو به کار برد، با شمشیر کشته نمیشه بعد، ولیکن الله رما یوم نهروان به سائقه، ولیکن خدا او را میزند با سائقه. این فریاد سائقه رو میگن سائقه چون صدای عظیمی دارد. وقتی که جنگ نهروان تمام شده بود، حضرت فرمود خوب، حضرت رسول فرموده که اذا ثدیه با یک فریاد کشته می شود برید جنازه‌شو پیدا کنید. گشتن گفتن آقا نیست، و دیگه گفتن پس نکنه همینجوری گفته، یک چیزی گفتن دیگه که ما رو به جنگ بیاره. حضرت فرمود خب بریم ببینید، گفتن آقا نیست دیگه. فرمود از همین نیرها بکنید 4000 تا، قدرت نمایی کرد حضرت، 4000 نیه کردن. یزید ابن روبیم شخص اینه میگه 4000 نیه کندیم. حضرت فرمود خب برو کنار هر جنازه یک نیه بگذار. یه ما رفتیم گذاشتیم، بودم آقا یکی زیاد یکی کم آمد. اولا همونجا تعدادشو مشخص کرد حضرت 4000 تا، حتی قبلش گفت از ما 10 نفر کشته نمیشود، 9 تا شهید دادن، از اونا 10 نفر نمیماند، جنگ عجیبی بوده، 9 نفر شهید، طرف مقابل 4000 کشته. که گفتیم آقا یکی اضافه آمد. فرمود خب بریم حالا تو بلندی، تو حفره آب و گل رو نگاه کن. گفت آقا پای بیرون نسیده میشود. فرمود بکشش بیرون ببینم. کشیدم دیدم دستش رو دست دیگر افتاده، این بازوش در جستگی در ای پستان است. فرمود حالا چه میگید؟ به سجده افتاد حضرت علی علیه السلام، همه تکبیر گفتند. بعد علی علیه السلام با یک فریاد طرف رو کشت، گاهی با یک اشاره میکشد اگه بخواد. چطور؟ خطبه نجوم رو، خطبه 78 رو، شهرش رو ببینید. علیه السلام میخواد به جنگ نهروان بیاد، هی میگن آقا نرید، از در نجومی صلاح نیست، هر کس یه چیزی میگه. در اونجا گفته که یکی از منجمی بود اسمش سرسپیل بود، یه از بقیه بهتر میدونست، آمد و گفت که آقا لترج اما قصد، شما برگردید از قصدتون. اصطلاحات خاصی به کار بود، تناوست نجوم و تواله. گفت که تاله ها همه نحس است، چندین تاله داریم در نجوم احکامی، تاله ثابت داریم، تاله متغیر داریم، تاله سوال داریم، گوه اینا همه یه قسمتاش نحس هست. پر نحس از هاب و سود و سعد از هاب و نوس، او قسمت های نحس نجومی در جایگاه خوب قرار گرفتن، پس دشمن شما جاش خوبه. او قسمت های سعد باز قسمت های بد قرار گرفتن. همینجور حرف ها زد، گفت لازم الحکیم فی مثل هذا الیوم الاختفاء و الجلوس. گفت در اینجور وقته انسان حکیم میره میشینه سر جاش، نمیره جمع شروع کند. گفت اشتباهش هم می بود. حضرت فرمود تو قمر ما قمر اونها. اول از کدوم زاویه شما نگاه میکنید به نجوم؟ از هر زاویه که میشه نگاه کرد. و با دوم من الان رو چی کار دید؟ روز جنگ رو باید حساب کنید که و سوال اصلا این نجوم بلد نبودن. حضرت یک سوالاتی ازش کرد، سوالات جالبی بود. این جمله این رو پرسید که فنت تقضی علی ثابتات، شما ثوابت رو هم نگاه میکنید؟ چون معمولا فقط سیارات رو نگاه میکنن، ثوابت رو نگاه نمیکنن. ثوابت رو هم نگاه میکنید؟ گفت من بلد نیستم این رو. بعد چند تا سوال خاصی کردن از ثوابت، گفت بلد نیستم. حضرت فرمودن پس بذار من برات بگم، طبق این سوالاتی که ما کردیم امروز اینقدر نفر کشته میشود و میمیرد از کل بشر، الف الف من البشر، 1,000,000 نفر طبق همین محاسبه در کل دنیا میمیرد امروز. تعجب کرد. بعد فرمود همین آقا رو میبینی؟ نشونش داد اینم قراره طبق همین محاسبه بمیرد. هم اشاره که طرف افتاد مرد. او از جاسوسان معاویه بود، دید حضرت بهش اشاره میکنه، فکر لو رفته، همونجا سکته کرد مرد. بعد حضرت فرمود علم عرق اینت تقدیر فی غایت تصویر. خب حالا قضا و قدر به نگارش برات در آوردم، به نقاشی در آوردم، تصویرشو دیدی؟ گفت درست آقا درست. حضرت بخواد با یک اشاره میمیرد، چون با یک فریاد کشته از طرفم. و بقیت بقیتون من اهل البغی، اما یک باقی مونده از اهل بغی مونده، از اهل بغی تقتل کلفعت الباقیه، یعنی از معاویه مقداری مونده است. نمیگه حضرت که من نیستم و معاویه هست. ولئن اذن الله فلکر علیهم، اگر خدا اجازه بدهد که من تکرار کنم علیه اونا جنگی را، ادیلند منهم، دولت از دستشان میگیرم، قدرت از دستشان میگیرم. الا ما یتشذرو، بله، فی اطراف البلاد تشذرا، مگر یه مقدار کمی که در اطراف شهرها پراکنده بشن. حضرت به صراحت نمیگه من نیستم که دوباره حمله کنم ولی معاویه ها هستن. چرا نمیگه؟ این که میگه اگر اجازه داد، نه این که شک دارد، نه میدوند. یه وقتی گفتن که آقا معاویه کشته شد، فرمود نه خیر اینطوری نیست، تا صورتم به خون سرم رنگین نشود او هست، میدونه هست او، ولی این عبارت رو به کار میاره که تضعیف نشن اطرافیانش. یه وقتی دیگه هم اینجوری فرمود این معاویه طرفدارانشون همه رفتنی هستن، بعد یواشکی گفت انشاءالله همشون از بین میبرید، یواشکی گفت انشاءالله، که برداشت گفت این انشاءالله شو یواشکی گفتی، فهم بود نمیخواستم تضعیف روحیه بشند، من نیستم ولی اینا هستند. اینجا هم دارد لن اذن الله فی الکبر تعلیهم، اگر خدا اجازه دهد، میدوند نیست که من حمله ای رو بر اونها تکرار کنم، لعدیلن نمینهم، قدرت و دولت از دستشان میگیرم، نمیمونن. الا ما یتشد در، مگر مقدار پراکندهی که پراکنده بشن، فی اطراف البلاد تشذرا، در اطراف شهرها به صورت پراکنده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.